حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد عیش نیم بند هاشم ابن بهزاد در دیدار ریاض بنت کبت منقص شد. خاقان پسر کبت سر رسید، رگ غیرتش بجنبید، خواهر را دشنام داد، تیغ برکشید تا هاشم را بکشد. هاشم نیز تیغ کشید محض دفع شر، اما چاره در آن دید تا از این مهلک جان به در ببرد. لذا همین که باد وزید و گرد هوا خواست و عالم تیره و تار شد، هاشم بر مرکب خود سوار شد، بگریخت و جان به در برد. لیکن خاقان خواهر خود را به جرم زشت نامی نزد پدر برد، بلکه این ننگ را پدر از دامن قیروان پاک کند. کبت ابتدا خواست سر دختر ببرد، اما پشیمان شد. علل اجاله او را به قلعه صدرنجه گسیل کرد و اگر از یاد نبرده باشید، ابو طاهر طرسوسی به ما گفت که در 8 فرسنگی مصر قلعه است، او را قلعه صدرنجه گفتندی، به قایت محکم و استوار، و هر کس را خواستندی که بازدارند که کسی را دست به خلاصی او نرسد، او را در آن قلعه در چاهی حبس می کنند. اما مؤلف اخبار چنین روایت می کند که چون امیر ابو مسلم مروانیان را زمان داد، یادتون باشه اونا هم یه نامه اومد از طرف همین که من در خفا فهمیدم تو برحقی و میخوام به مذهب تو گرایش پیدا کنم، اما باید به من مهلت بدی، یه مدتی به من مهلت بده تا من بتونم این مروان رو دست بسته خدمت تو بیارم. اما ما این خبر رو هم داریم که اینا یه نامه هم نوشتن به اون مرد زنگباری، به اون بلوط پتیاره، که اونم بیاد کمک، ولی این ابو مسلم و ابو ترابیان از این ماجرا بیخبرن. بله، چون امیر ابو مسلم مروانیان را زمان داد با جمله لشکر بود تا 40 روز بگذشت. علوفه بر لشکر تنگ شد، لوجستیکشون تکشید، انبارشون تکشید. علوفه بر لشکر او تنگ شد، علف نماند و لشکری به تنگ آمدند و از آن نواهی علوفه نمی آمد تا که حارس اشتر و بهزاد و سپهبد خراسان احمد ابن محمد زمجی و جمله بزرگان به نزدیک ابو مسلم آمدند، گفتند یا صاحب الدعوه، بدان که دشمن با ما مکر کرده، با ما دستان نموده و ما را به سخن شیرین بفریفته. اکنون لشکر علوفه نمیابند، علف بر ستوران ما تنگ شده و این خارجیان میخواهند که با حیله و مکر لشکر ما را بشکنند. اکنون پیش از آن که ایشان بر ما شام بخورند، ما را بر ایشان سحر باید خوردن. اگر صاحب الدعوه ثواب ببیند، دستوری فرماید تا ما کار جنگ را بسازیم، با دشمن سنگ و سیم بزنیم، باشد که کاری برآید و این دشمنان خاندان شکسته شوند. چون امیر ابو مسلم از آن بزرگان این سخن بشنید، گفت اکنون نیکو اندیشیده اید و این چنین باید کرد. پس بفرمود تا کوس ها فرو کوفتند، نای ها دردمیدند، تا سپاه بدانند که فردا مساف می باید کرد، و آنگاه همه بزرگان به کارسازی مشغول شدند. اما چون از سپاه ابو مسلم بانگ کوس برآمد، خبر به شاه قیروان رسید که فردا ابو مسلم مساف خواهد کرد. شاه کبت دست بر دست زد، گفت دریغا که ابو مسلم از مکر ما خبردار شد دریغا که به مکر نیز کاری نتوانستیم کرد. اینو الان ما داریم میفهمیم که اینا مکره. اون موقعی که نامه اومد ما هم مونده بودیم توش، نمیدونستیم این داره مکر میکنه یا نه واقعا همچین نامه ای داده، دلش همچین گواهی میده. ولی الان معلوم شد که خب اینا خیلی نوعه توی قصه نویسی، یعنی معلومه طرسوسی چقدر از زمان خودش جلوتر بوده که در واقع چنین گرهی رو برای مخاطب، یعنی گویی مخاطب رو اول فریب داده حالا داره بهش میگه که نه تو اشتباه کردی. پس شاه قیروان بفرمود تا لشکر کار جنگ ساختن گرفتند، کارسازی حرب آغاز کردند. تا شب درگذشت و صبح بدمید، از هر دو سپاه آواز کوس حربی برآمد و مردان در جامعه جنگ نهان شدند. هر دو لشکر آهنگ مساف کردند. چون هر دو لشکر در برابر یکدیگر رسیدند و صفها راز کردند، میمنه و میسره و قلب و جناح و ساقه و کمینگاه برآراستند. صاحب الدعوه در قلب بایستاد و سالاران و سرهنگان گردا گرد او فرو گرفتند یا فرا گرفتند و چون شیران در کمین بایستادند. اما چون نقیبان از بقیه لشکر فارغ شدند و میدان آراسته شد، مبارزان هر دو لشکر چشم در میدان نهادند تا سبقت میدان که کند و نام خود که عیان گرداند. اول مبارزی که آهنگ میدان کرد از خیل مروانیان بود، سواری چون مناری سیاه‌تر از قیر بر مرکب سفید برنشسته، برگستوان نیکو در آن مرکب بکشیده، دامن برگستوان به جلاجلهای زرین و سیمین آراسته، از این زنجیرهای کوچیکی که همجوری صدا میداد از پایین زین اون چیز آویخته. و آن سوار کوپیکر خودی فولاد بر سر نهاده، جوشن زرندود در بر کرده و هر سلاحی که مبارزان را به کار آید به خود ترتیب داده. بدین صفت چون در میدان آمد جولان کرد، آنگاه عنان مرکب باز کشید، به آواز بلند گفته ای ابو ترابیان، هر که مرا داند داند و هر که نداند بداند، منم سهماس مغربی. هر که از جان خود سیر آمده امروز در میدان من درآید تا دمار از جان او برآورم. سهماس مغربی. چون آن مغربی بد طلعت آن چندان سخنان نافرجام بگفت، احمد زمجی پیاده در میدان درآمد بدان صفت که روز اول در میدان آمده بود، همان قبا نمد آجیده پوشیده، کلاه نمدین جوالدوزی در سر نهاده، فلاخون در گرد کلاه پیچیده، نیزه پیادگانه در دست گرفته، توبره پر از سنگ رودباری در پشت کشیده، تفک زیر بغل آورده، بدین صفت در میدان دوید و بانگ بران مغربی زد و هم از گرد راه تیر ناوک از زیر سپر بکشاد، بزد بر ناف سهماس مغربی چنان که از همه سلاح‌ها گزاره کرد و در ناف او غرق شد. قبلا داشتیم آجیده معنای همین دوختن، بخیه کردن، از این کارهایی که مثلا یه برآمدگی روی پارچه ها به وجود میاد میگن آجیده شده، در خلال مثلا سوزندوزی شده یه همچین چیزی. حالا اینجا به معنای یه ذره زمخت هم ممکنه باشه، یعنی یه نمده خیلی چیزی هم نبود، نمده خیلی زمختی بود، برآمده بود. باز یه نکته دیگه که جالبه، ما از این چیزا تو نداریم که ارجاع بده به فصول قبل، یعنی بگه این با همون لباسی اومد تو میدون که روز اول اومد. اینا باز یه ذره جالبه، یعنی ما رو میخواد ارجاع بده به اون تصویرسازی که اول کرده. حالا برای اینکه واقعا بدونیم این ترسوسی چیکار داره میکنه، این گرافیکش رو تو ذهنتون تجسم کنید. یه طرف یک سیاه بلند قد که لباس طلایی و نقره‌ای پوشیده، زره طلایی، سیمین و زرین، روی اسب سفید، سیاه روی سفید، دراز و با اون زنجیرهایی که آویزونه و جلاجل و فلانه. مقابلش روستایی با این قیافه‌ای که الان براتون گفتم. اصلا خود این نقاشیه، خود این یه کاره. مغربی چون آن زخم بخورد، آهی بکرد و عنان مرکب بگردانید. میتاخت با تا به نزدیک صف رسید، از بالای مرکب درگشت، جان به دوزخ فرستاد. همه سپاه حیران بماندند و با یکدیگر میگفتند آن پیاده چه کرد که بدین آسانی این مرد را هلاک کرد؟ سواری دیگر از مصریان بانگ بر مرکب زد که او را سلیمان مصری گفتندی. نیزه در دست گرفته بانگ بر احمد زد، خواست تا بیهودهی بگوید. احمد تیر ناوکی زد بر دهانش، چنان که از پس سر او بیرون آمد. خارجی از بالای مرکب در افتاد و جان بداد. او این اصلا یه تفنگ داره. یه نفر از آینده رفته به گذشته، یه تفنگ داده، یه هفتیر داده، یه مسلسل داده به این زمجی، گفته آقا بزن، بزن با من. خروش از سپاه مصر و مغرب برآمد، که از دست چپ لشکر خارجی در میدان آمد پیاده. هنوز سخن نگفته بود، احمد ناوکی زد، هر دو ساق پای او را برهم دوخت. خارجی از پا در افتاد، در خاک می غلطید و آواز می داد، ای سالاران و ای سرداران، مرا دریابید. تا اومد رجز بخونه، مجبور شد بگه کمک. که یکی دیگر از مروانیان به کین او در آمد، او را نیز احمد مجال نداد، که ناگاه سواری از خیل مروانیان مرکب برانگیخت، کمندی در پیش افروخته به نزدیک احمد آمد. کمند به سوی احمد در انداخت، سپهبد از زیر کمند او بیرون جست و یک تیر ناوک در کار او کرد، او را نیز بیفکند. القصه یکان یکان از آن مروانیان بیرون می آمدند و احمد زمجی امانشان نمی داد، به تیر ناوک هلاکشان می کرد تا 40 تن را بینداخت. چون مروان چنان بدید، بانگ بر نقیبان زد، گفت دیگر کسی را مگذارید که در برابر این زمجی دیوانه برود، که هر کس بر کار وی که هیچ کس بر کار وی سود نمی کند. همه مبارزان ترسیده بودند، دیگر کسی در میدان نیامد و هرچند که احمد مبارز خواست، هیچ کس آهنگ میدان نکرد. احمد دلتنگ شد، چاره ندید، سبک از میدان بازگشت، در صف آمد و به جای خود بیستاد. اما چون میدان خالی شد و گرد فرو نشست، هاشم بهزاد در حال سلاح بر تن خود راست کرد و سوار شد. بیچاره عاشق هم هست، زور عاشق میدونی که بیشتره. به قول سعدی، سبکتر برد اشتر مست بار. آدم عادی هر چقدر زور داشته باشه، آدم عاشق 10 برابرشه. بله، مرکب در میدان راند و مرکب در میان آهن نهان گشته. هاشم کمری از زر بر میان بسته، خودی تاج پیکر بر سر نهاده، زرهی داوودی پوشیده، برگستوان بر مرکب انداخته، گرز گران سنگ در قرپوس زین آویخته، کمند پیچان بر فتراک مرکب بسته. چون هاشم در میان میدان برسید، برخروشید و گفت ای سگان خارجی، هر که مرا داند نیکو، هر که نداند بداند منم هاشم بهزاد که به مردی نام من معروف است. تا هاشم در این گفتار بود، از خارجیان مردی از پس او سر رسید. هاشم نگاه کرد، شخصی دید که در آهن و پولاد نهان گردیده، همچون شیر ژیان نعره زنان و خروشان. مرکب در میدان جهانید، بانگ بر هاشم زد. هاشم نگاه کرد، دختری دید همچون ماه تابان که در سلاح مستغرق شده و گرز و کمند و تیغ و هرچه مبارزان را به کار آید بر خود راست کرده و یک کنیزه که ماه رخسار در قفای او. هاشم دانست که او دختر است، اما ندانست دختر کیست. اون دختری که رفت قلعه صدرنجه، یعنی بردنش، این که دیگه راوی گوید که آن دختر را ریحانه نام بود، خواهر بزرگتر ریاضه، که از بحر ریاضه دلتنگ و غمناک بود. از غمی که بر دلش آمده بود آن روز در میدان شد. چون هاشم روی ریحانه بدید عجب داشت، زیرا که به ریاضه میمانست. پس زبان برگشاد و گفت ای پری پیکر حور دیدار، بازگرد که تو هم نبرد مرا نشایی، زیرا که هم آورد من در همه جهان ریاضه بود و تو را طاقت حرب من نباشد. عمر خود را غنیمت شمار و از میدان بیرون رو، که میدان جای مردان است نه بازیچه کودکان. خاصه با چون من مردی میخواهی بکوشی که مردان مرد طاقت حرب من ندارند. از فمینیست های محترم عذر میخوام، اینا دیگه ادبیات قدیمه، این حرفا دیگه الان بیمعنی شده، ولی خب دیگه حالا داریم قصه میخوام. ریحانه چون آن سخن بشنید و حدیث ریاضه به گوشش رسید، دست بر رو نهاد و به های های بگریست. یعنی همین که اسم ریاضه اومد بغزش درکید، گفت ای هاشم از ریاضه بدرود باش که دیگر روی او نخواهی دید، زیرا که ریاضه از مهر عشق تو در پیش پدر رسوا شد. همانا تو خبر نداری که پدرش او را بگرفت و از قهر تو در بند و زنجیرش کرد، به حصار صدرنجش فرستاد تا او را در حصار باز داشتند و تو همچنین از حال او بیخبر و غافل. حالا وسط جنگ لشکر این ور و لشکر اون ور دارن به این میدان چشم میدوزن، این دوتا دارن با هم فعلا حرف میزنن. چون هاشم این سخن بشنید آهی زد، از مرکب در افتاد بیهوش شد. چون بهزاد نعره پسر بشنید باباش و دید که هاشم از بالای مرکب در افتاد، پنداش که او را زخم رسید یا هلاک شد. نعره بزد، مرکب در میدان راند، خروشان و زاری کنان در میدان در آمد. اما چون شاه قیروان از قلب لشکر نگاه کرد و بهزاد را بدید، رو به پسر کرد و گفت هان ای جان پدر، خواهرت را دریاب. چون خاقان از پدر این حدیث بشنید، به یک باره با خاصگیان خود در زمان حمله کرد. 2000 سوار جرار در عقب او حمله کردند، اما بهزاد از مرکب پیاده شده بود و سر هاشم را در کنار خود نهاده بود، نوه وزاری می کرد، خبر نداشت که حال چون است. چون ابو مسلم چنان بدید، رو به سالاران کرد و سپهداران خود را گفت ای جوان مردان، دریابید که کار هاشم و بهزاد دشوار شد که لشکر خارجیان رسیدند. ندانم که حال آن آزاد مردان چون شود. اما چون سالاران ابو مسلم این سخن بشنیدند، همه برآشفتند، جویان جنگ و کینه شدند. به یک بار حمله کردند. نخستین کسی که حمله کرد حارث اشتر بود، گرز گرانسنگ بر گردن نهاده بر سان شیر شرزه حمله کرد و در قفای او مزراب و لعل جبه و سونکشا و احمد زمجی و ملکزاد خاقان و پسر قحطبه حسن و حمید، پسران قحطبه حسن و حمید، باباشون شهید شد، و جمله سالاران در عقب یکدیگر حمله کردند و خود را بر سپاه خاقان زدند و تیغ در خیل خوارج نهادند و مرد افکندن گرفتند. جان پهلوان حارس اشتر به گرز گران سر و فرق دشمنان میکوفت. احمد زمجی گاوی به تیغ، گاوی به سنگ، خارجیان را از اسب بر زمین میزد و هر یک از مبارزان کارها میکردند صفت نتوان کرد، تا چنان شد که خارجیان پای نداشتند، باز پس آمدن گرفتند. ملک مصر چنان بدید با سپاه مصر حمله کردند. خوارزمشاه چون چنان دید که بران مؤمنان ستم خواهد شد، به یک بار با سپاه خوارزم حمله کرد و خود را بر سپاه مصر زد و از آن مصریان کشتن آغاز کردند و چندان خون در آن دشت بریختند که آن را قیاس نبود. با چی قیاس نبود؟ مرکبان در خون شنا می کردند و سر مبارزان چون گوی غلطان شد که ناگاه زهیر بربری با 30,000 مرد حمله کردند و گرد سپاه خوارزم در آمدند، محاصره کردند و بی عدد از مردان خوارزم از پاد در آوردند. چون شاه غور آنچنان بدید، او نیز با سپاه خود حمله کرد و ایشان را به زخم گرفتند. شاکبت مغربی چون چنان بدید، با لشکر قیروان به یک بار حمله کردند. از کوه گرانتر، از باد سبکتر، از آتش سوزانتر. ببین این پسره همه اینا رو باعث شده. یعنی اگر اون هاشم بهزاد قش نمی کرد، باباش نمی اومد، یه اتفاق نمی افتاد. خودتو جمع کن پسر، آبروی هر چی عاشق بردی تو. اما چون ابو مسلم بدید که شاه قیروان با چندان سپاه گران حمله کرد، او نیز بفرمود علمها جنبانیدند و به یک بار حمله کردند و هر دو لشکر با هم برآمیختند و تیر و تبر بر ترک و تارک یکدیگر روان کردند. نعره مردان بلند شد، شیهه مرکبان بالا گرفت، فزعی در عالم افتاد. آن دو لشکر گران شمشیر و نیزه و ناچخ و عمود و دهره و زوبین و ساطور بر سر و فرق یکدیگر روان کردند. حربی سخت شد. حالا تا کی بلوط پتیاره برسه؟ حربی سخت شد و آتش کارزار بلند گردید. بانگ ده و دار و گیر بر آمد، هوا پر از جان مردان شد. این قبضرون که میشن جانشون میره هوا دیگه، جالبه. هوا پر از جان مردان شد، زمین از خون مبارزان چون مرجان گردید و رخ بیدلان چون زعفران گشت و اجل بر سر مردان طواف می کرد و ارواح را وداع می کرد و بر مثال سنگ آتش زنه در یکدیگر افتاده بودند و جوی خون روان شده بود. خب این چخما آتش زنه که به هم می خوره جرقه می زن. این دو تلاشگر هم هیچ شمشیر که به هم می زدن جرقه می زد دیگه. اینا انگار که سنگ آتش زنه بودن. بله. در یکدیگر افتاده بودند و جوی خون روان شده بود و مبارزان در بحر اجل قوت خوردن گرفتند و چراغ حیات را روغن کم آمد. ای بلا چقدر قشنگ. چراغ حیات را روغن کم آمد، دیگه به پت پت افتاد، داشتن میمردن. و مبارزان قدح مرگ در دست شمشیر نهاده بودند و نعره گردان و های هوی دلیران و چکاچک تیغ بران و فشافش تیر پران و قژاقش زه کمان به عنان آسمان رسیدن آغاز کرد. این چقدر خوبی صداها رو، فشافش تیر پران، قژاقش زه کمان، این کمان رو که میشه قشقش صدا میده، و چکاوچک تیغ بران به عنان آسمان رسیدن آغاز کرد و پیادگان چون رقاصان در حرکت آمده بودند. آسیای مرگ بر کار شده بود، دانه سر مبارزان را آرد می کرد. حرب عظیم افتاده بود. القصه هر دو سپاه همچنین جنگ می کردند و باز سپاه خراسان چیره شدند. سپاه مروان را از جا برکندند تا به دوری ببردند و بسی از لشکر قیروان را بکشتند. امیر ابو مسلم گفت ای محبان پاکین، مردانه باشید که کار مروان آخر شد، یک حمله دیگر مرا یاری کنید، باشد که این خارجیان را بشکنیم. ابو مسلم در این سخن بود، اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این چنین روایت می کند که بهزاد عرب جنگ می کرد و از برای پسر همچون ببر بیان در افتاده بود و می کوشید. ببر بیان اشتباه نوشته، یعنی باید بگه همچون ببر، مثلا ببر دمان، ببر فلان. ببر بیان اسم لباسه، اون پلنگینه رو پلنگینه می پوشیدن به اون میگن ببر بیان، تو شاهنامه هم هست. ولی اینکه آدم مثل لباس که نمی جنگه، آدم مثل ببر می جنگه. حالا از برای پسر همچون ببر در افتاده بود و می کشید و آب حسرت از دیده می بارید و از پسر خود هاشم اثری نمی دید. بیهوش افتاده، یعنی اثر حیات نمی دید. پس تو قصه را اینجا نگاه دار تا از حال هاشم بازگویم. انشالله فردا شب باز می گویم. شبتون خوش.